سلام و عصر بخیر. پنج عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین ها این برنامه: مقام ها در هلمند کشته شدن 16 پلیس افغان را در حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت تایید میکنند. در حمله اخیر شورشیان موصله بالای ولسوالی دولت آباد فاریاب جنگجویان خارجی هم شامل بودند. این را مقام ها در فاریاب میگویند. در مسائل بین المللی از هشدار رئیس جمهور آمریکا برای ایران براتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مرکز رسانه‌های دولتی خبر کشته شدن پسر رهبر طالبان را رد کرد. در حمله نیروهای هوایی در هلمند 16 پلیس کشته شدند. آمریکا برای آزادی زندانیان خود به ایران هشدار داده است. تفصیل اخبار. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان گزارش‌ها در مورد کشته شدن پسر رهبر طالبان را رد کرده است. صدیق صدیقی در صفحه توییتر خود نوشته است: رهبران طالبان و خانواده‌های آنها در پاکستان و قطر زندگی آرام دارند. او خبر کشته شدن عبدالرحمن را تبلیغ مخالفین خوانده است. قبل از این ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، کشته شدن عبدالرحمن را تایید کرده است. او به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت: عبدالرحمن که به نام حافظ خالد نیز مشهور بود، موتر پر از مواد منفجره خود را صبح روز پنجشنبه در یک پایگاه بزرگ نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گرشک داخل کرده انفجار داد. مقام ها در ولایت هلمند تایید کردند که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان 16 پلیس افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت هیئت اعزامی آنها با ولسوالی گرشک معلومات ابتدایی در مورد این حمله هوایی را به دست آوردند. او گفت که تحقیقات بیشتر در زمینه ادامه دارد. همزمان با این، وزارت دفاع آمریکا گفت که دیروز در حمله هوایی نیروهای آنها شماری از نیروهای پلیس سوان کشته شدند. از سوی دیگر، یک منبعی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله 2 فرد ملکی و 20 پلیس کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شده است. رئیس مشران جرگه افغانستان از قطع کمک مالی امریکا به پاکستان استقبال کرده است. فضل هادی مسلمیار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدوار است که این فشارها شدت یابند تا صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تامین شود.
بهتر است تا این فشارها بیشتر جدی گرفته شوند، زیرا چون این فشارها در گذشته هم وارد شده اما در عمل نتیجهش منفی بوده و امیدواریم که این اقدام نتیجه مثبت داشته باشد.
این در حال است که سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است که آمریکا 50 میلیون دلار کمک به پاکستان را نمی پردازد. و رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز با دختران ربات ساز افغان ملاقات کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رولا غنی، بانوی اول افغانستان، نیز از این دختران استقبال کرده است. 6 شاگرد دختر از مکتب هرات در رقابت‌های ربات سازی در واشنگتن اشتراک کرده با کسب مدال نقره جایگاه دوم را به دست آوردند. در این رقابت ها نمایندگان بیش از 160 کشور اشتراک کرده بودند. این هم چند خبری از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داده، گفته است که در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. قصر سفید این مطلب را روز جمعه در یک اعلامیه خبر داد. قصر سفید اظهار می‌دارد تقریبا 40 سال می‌شود که ایران بازداشت و گروگان گرفتن افراد را جزء سیاست داخلی خود ساخته است. وزارت دفاع روسیه میگوید مقام های این کشور در مذاکرات صلح در قاهره پایتخت مصر موافقتنامه ای را در مورد چگونگی ایجاد منطقه امن در نزدیکی شهر دمشق امضا کردند. وزارت دفاع روسیه گفت موافقتنامه کاهش درگیری ها در شرق شهرک القوطه امروز پس از گفتگوها بین نیروهای نظامی روسیه و اپوزیسیون سوریه در مصر امضا شد. شهرک القوطه یکی از 4 موضع مهم شورشیان ضد حکومت سوریه به شمار می‌رود. شود که برای ایجاد مناطق امن در نظر گرفته شده است. این چهار منطقه در مذاکرات صلح سوریه به میانجی گری ایران، روسیه و ترکیه در آستانه پایتخت قزاقستان به امضا رسیده است. و دفتر ریاست جمهوری پولین میگوید رئیس جمهور این کشور کاستی های را در لایحه جنجالی این کشور میبیند که از سوی مجلس سنا تصویب گردیده است. این لایحه به سیاستمداران پولند اجازه میدهد تا بر محکمه عالی این کشور نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشد. اما سخنگوی رئیس جمهور پولین نگفت که آیا رئیس جمهور در پی رد این لایحه است و یا تلاش میکند که در این زمینه نظر محکمه قانون اساسی را به دست آورد. مجلس سنای پولند این سند را اوایل امروز تصویب کرد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه با من فرشته نگاه میشنوید. مقام ها در هلمند تایید کردند که در حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت 16 پلیس افغان کشته شدند. از محل برایتان جزئیات خواهیم داد. ولسوال دولت آباد فاریاب میگوید در درگیری اخیر تلفات سنگین به مخالفین مصالح دولت وارد شده که در جمع آن جنگجویان خارجی نیز شاملند.
تقریبا 4 نفر از افراد خارجی ازبکستان به صدا گزارش شده.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید امیدوار است که فشار امریکا بالای پاکستان سبب تامین صلح در افغانستان شود. این موضوع را در جریان برنامه به تحلیل هم گرفته ایم.
اگر حکومت افغانستان بتواند که حکومت های منطقه و جهان را همی قناعت به شکل دوامدار به پیش از اونا نگاه کند، پاکستان شاید مجبور شود از مداخلت دست خود را بکشد.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از هشدار رئیس جمهور امریکا به ایران برایتان خواهیم گفت. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. در برنامه هوای تازه
دختر خود که داره یا خواهر اگر امنیت بیشتر قائل باشند می دانند که می راز دل یا همو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشته نگاست ما، همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک من همراهی میکنه. همان طوره که در خبرها هم شنیدید، مقام ها در هلمند تایید کردند که در حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت 16 پلیس افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع امریکا نیز این خبر را تایید کرده و گفته که این حمله سهواً صورت گرفته است. میریم به هلمند و بیشتر در این مورد از الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از محل میپرسیم که از طریق اسکایپ با ما وصل شده. دایی صاحب سلام، عصرتان بخیر. اگر به شنونده ها بگوین که دقیقا این حمله هوایی نیروهای خارجی در کدام منطقه گرشک صورت گرفته؟
برشته جان علیکم السلام. این حادثه دقیقا دیروز حوالی ساعت 4 بعد از ظهر در منطقه پارچاو ولسوالی گرشک در جنوبی مکر ولسوالی قرار دارند و یک منطقه زراعتی و پر نفوذ هستند رخ داده است و گفته می شود که اینجا خانه های بسیار تنگاتنگ بودند و این پوسته هم که این نیروها درش بمباردمان شده در مابین خانه ها که البته خالی بودند، مردم پیش از این ها رو بودند موقعیت داشتند.
آیا گفته شده که حادثه چگونه رخ داده؟ آیا امانگی درست صورت نگرفته بوده؟ اطلاع نادرست رسیده بوده؟ در این مورد مقامات در المند چی میگویند؟
رشته جان، در حالی که تنوز و مرزا گفت که تحقیقات اینا جریان دارد، ولی معلومات ابتدایی نشان میدهد که پلیس وقتی که کوردینات منطقه را به نیروهای خارجی برای کمک هوایی میدهند کمک هوایی کم تال میخورن و پلیس میتونن به سرعت منطقه را تحت تصرف خود بیارن و اینا میرن دقیقاً به جایی که کوردیناتشان داده شده گردیمایی دارن و بعدا تیاره میرسه بدون از اینکه تفکیک بکنه که کی است بمبارد میکنن و این تلفات به جا میبانن. البته باید یادآور شویم که چند عدد ایلال دیگه موجود دارد که بمباردمان صورت گرفت. اول که پلیس پیش از رسیدن تیاره منطقه رسیدن و تانستن منطقه را تصرف کنن. دومی که پلیس همهشان در خون و کسی که به تایره را کنترول میکرد یا مثلا پیلوت میبود یا مثلا کمک یاوی میکرد نتانستن این تشخیص بودن. دوم موترهای زیری و آموی پلیس و نیروهای آن از منطقه دور در لب کانال بودن که در منطقه وجود دارد و موترهای شخصی منایس لوکسل و فولدر و کرولا اینا با او منطقه با پلیس یک جا بودن که 100% از هوا تفکیک نشده و بمباردمان صورت
گرفت. بله الیاس جان، مقام ها در المان تایید کردن که 16 پلیس افغان در یادسه کشته شدن، اما برخی منابع گفتن که در افراد ملکی هم کشته شدن. آخرین جزئیات خودت در این مورد چی است؟
امروز برخی از مقامات هلمند به گریش رفتن، به شمول والی هلمند و کماندان یمنه و با فامیل هایی که قربانی داده بودن غم شریکی کردن و در مراسم فاتحخوانی شرکت کردن و مقامات محلی گرشک تنها 16 نفر تایید کردن که در این حادثه کشته شده و 2 تن زخم برداشته و گفتن که کلشان افراد پلیس هستند. ولی منابع دیگری به رادیو آزادی که نخواست نامش افشا شود گفتن که در این رویداد 22 نفر جان باختن که در جمع اونا 2 نفر افراد ملکی هستند و 2 نفر هم از پلیس زخم برداشتند.
بسیار زیاد تشکر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی را از المان در یک تماس اسکایپ با خود داشتیم که در مورد کشته شدن 16 پلیس افغان در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرشک این ولایت جزئیات میداد. بیشتر در این مورد در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی شنیده میتوانید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ولسوال دولت آباد ولایت فاریاب میگوید در جمع شورشیان مسلحی که شب گذشته در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در این ولسوالی کشته شدند، جنگجویان ازبکستانی نیز شاملند. سید عبدالسلام نزهت ولسوال دولت آباد بر رادیو آزادی گفت شورشیان طالب شب گذشته عملات گسترده را بالای ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی محل انجام دادند که از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شد. رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد از میمنه گزارش فرستاده.
همزمان با حمله وسیع شورشیان طالب بالای مرکز ولسوالی و قماندانی امنیه ولسوالی دولت آباد فاریاب، درگیری های شدیدی بین قوات های امنیتی و افراد مسلح طالبان آغاز شده و این درگیری تا ناوقت شب ادامه یافته است. سید عبدالسلام نزهت ولسوال دولت آباد فاریاب در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت طی سالهای اخیر این وسیع ترین حمله گروه طالبان بالای مرکز ولسوالی بوده که خوشبختانه تهاجم آنها توسط نیروهای امنیتی، دفاعی و خیزش‌های مردمی دفع و طرد گردیده است. آقای نزهت به ادامه در خصوص آمار کشته و زخمی شدن مهاجمین طالب این گونه اظهار داشت:
امشب دشمن ساعت 7 شام با وقت بعدی یک تحرکات بر ولسوالی و قماندانی امنیه انجام داد که تقریباً 3 ساعت دوام داد. عملات دشمن بعد از ساعت 3 به اثر داد که الحمدلله عملاتش دفع شد و فامیل تلفات گردید. تقریباً 20 نفر بالاتر طالبان کشته داره و تقریباً حدود 30 نفر زخمی داره.
گفته می شود در کنار قوات های ولسوالی، نیروهای کمکی دیگر نیز از ولایت جوزجان قرار داشتند که در نبرد شب گذشته نقش عمده ای را ایفا کردند. آقای نصحت افسود:
نیروهای قماندانی امنی ولایت جوزجان واکنش قریب همه اینجا حضور داشتند و با بسیار دفاع قاطی علیه عملات دشمن انجام دادند.
در این نبرد حراس افکنان خارجی نیز شرکت داشتند و در میان کشته شده ها 4 فرد ازبکستانی نیز شامل بوده که اجسادشان در محل جنگ باقی مانده است.
تقریباً 4 نفر از افراد خارج ازبکستان گزارش شده.
به گفته ولسوال دولت آباد در جریان درگیری ها 4 تن از نیروهای امنیتی نیز مجروح شده اند. ولسوالی دولت آباد فاریاب در مسیر شاهراه عمومی موقعیت داشته و به گفته مسئولان محلی مخالفین مسلح دولت از مدت یک ماه بدین سو تحرکات تخریبی خیش را در روستاهای مختلف این ولسوالی آغاز کرده و طی روزهای اخیر چندین قریه مهم را به تصرف خود درآورده بودند.
پنج و 15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس مشوران جرگه افغانستان می گوید امریکا باید به خاطر سرکوب تروریسم بر پاکستان بیشتر از این فشار وارد کند. این در حال است که امریکا به تازگی گفته که 5 میلیون دلار کمک در بخش نظامی را به پاکستان نمی پردازد. از سوی هم مرکز رسانه های حکومت افغانستان می گوید امریکا باید از پاکستان بپرسد که چرا بر ضد تروریستان اقدامات لازم را انجام نمی دهد. سحر لیبول از کابل گزارش دارد.
رئیس مشران جرگه افغانستان از اقدام امریکا مبنی بر عدم پرداخت 5 میلیون دلار کمک به پاکستان استقبال می کند. فضل هادی مسلمیان روزشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت برای سرکوب کامل تروریسم نیاز است تا این فشارها جدی تر شوند.
به شکل نسبی آن را تقدیر می کنم. توقع این است که فشارها بیشتر جدی شود، زیرا این گونه فشارها در گذشته نیز عملی شده اما نتیجه ندادند. امیدوار هستم این بار نتیجه مثبت بدهد و این فشارها باعث شود در منطقه به خصوص افغانستان به جنگ نقطه پایان گذاشته شود و زمینه برای صلح فراهم شود.
به تازگی پنتاگون گفته که 5 میلیون دلار کمک در بخش نظامی مربوط به سال 2016 میلادی را به پاکستان نمی پردازد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کنگره آن کشور گفت که پاکستان بر ضد شبکه حقانی اقدامات لازم را انجام نداده است. آدم استمپ یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا مسئله عدم پرداخت این مبلغ به پاکستان را در صحبت با آژانس خبری رویترز تایید کرده است. رویترز به نقل از همین منبع نوشته که این موضوع به استراتژی آمریکا برای افغانستان و منطقه ربط ندارد. قرار بود پاکستان در سال گذشته میلادی 900 میلیون دلار کمک نظامی را از سوی آمریکا دریافت کند. بانک مستحق بخش اعظم این کمک شد، اما بر اساس فیصله جدید پنتاگون 50 میلیون دلار آن پرداخته نمی شود. سال گذشته نیز آمریکا 300 میلیون دلار کمک را به پاکستان نپرداخت. با این همه صدیق صدیقی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان میگوید آمریکا باید از پاکستان بپرسد که چرا بر ضد گروه‌های تروریستی اقدام لازم را انجام نمی‌دهد.
نه تنها که این کمک‌ها باید قطع شود، فشارهای بیشتر بالای نظامیان پاکستان آورده شود و از اینا پرسان شود که چرا علی‌رغم تمام تلاش‌های غرب و آمریکا برای ثبات افغانستان اینا هنوز هم از حمایت این گروه‌ها دست نبرداشته.
اما پاکستان همواره تاکید می‌کند که بر ضد تروریستان در خاکش اقدام کرده است.
سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته که آمریکا 5 میلیون دلار کمک به پاکستان را نمی‌پردازد، زیرا به گفته از او جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به این باور است که پاکستان تلاش کافی بر ضد شبکه حقانی مستقر در قلمرو آن کشور نکرده. در همین حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان قطع کمک‌های مالی آمریکا بر پاکستان را یک آغاز خوب عنوان کردند. مشتاق رحیم یکی از این آگاهان است که همکارم سحر لیوال با او مصاحبه در این مورد انجام داده.
امریکا هم کفایت میکنه که حداقل او بحثایی که در گذشته در مطبوعات بود و در چوکات های غیر رسمی مطرح میشد، امروز وزارت خارجه آمریکا رسما همین موضوع را میپذیره که در امور افغانستان مداخله جدی جریان دارد. یک پیشرفت بزرگی است. ممالک بین المللی بسیار به احتیاط پیش میرن و همین دلیل است که فکر کنم که توقعات خود باید مدیریت کرده، همین تاثیر کم شما بپذیرید.
آقای رحیم، در گذشته هم آمریکا گاه گاه بعضی تحریم ها را و یا تاثیرات بر پاکستان آورده، اما کوتاه مدت بوده و تاثیرگذاری چندان نداشته. این بار فکر میکنین که دراز مدت باشه و تاثیرش واقعا رونما شوه؟
ما شما تجربه را میفهمیم که پاکستان در بخش لابی بین المللی در مسائل مداخله در ممالک همسایه ها تجربه خاص دارم. در گذشته ها هم به همین نوع فشارها مواجه شده و باز به تجربه که اونا دارن تکیه های نوی را که به کار میپردن همیشه تانیستن که از این فشارها خود نجات بتن و برنامه های استراتژیک خود که در منطقه داره اونا را ادامه بتن. این بار هم ضرورت به این خواهد بود که این بحث یک دفعی نباشه. این فشاری که در راپور ذکر شده به شکل دوامدار از طرف امریکا و ممالک دوست افغانستان که در منطقه و جهان موجود هستن فشارهای خود ادامه بده.
یعنی اگر این فشارها ادامه یابد فکر میکنیم که پاکستان با توجه به گذشته که داره واقعا با آوردن این فشارها یا واقعا پاکستان صادقانه همکاری خواهد کرد در بخش تامین صلح و امنیت در افغانستان؟
بله، اگر حکومت افغانستان بتانه که حکومت‌های منطقه و جهان را عمیق قناعت به شکل دوامدار به پیش از اونا نگاه کنه، پاکستان شاید مجبور شود که حداقل اگر کمک نکنه از مداخله دست خود بکشه. فکر کنم میام برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان دستاورد بزرگ خواهد بود.
پس عملکرد حکومت افغانستان باید چگونه باشه تا از وضعیت موجود بیشتر استفاده بکنه و سایر کشورهای دنیا و آمریکا را به ادامه وضع تعزیرات و تحریم ها بر پاکستان تشویق کنه؟
تمام سفارت‌های افغانستان که در ممالک یا ادارات مهمی که موجودیت دارن اونجا لابی خود را به شکل دوامدار ادامه بدن و با استفاده از این پیشرفت جدید شفتای نو متلاشی باشن تا بتانن که این فشاری که در مقطع زمانی صورت گرفته ادامه پیدا کنه. به خاطر این ادامه باید لابی صورت بگیره و این فشاری که وارد شده این باید وسعت بده.
مشتاق رحیم یکی از آگاهان سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه نوی صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد اگر توانایی مدیریت کشور را ندارد استعفایش را به این جرگه ارائه کند. همایون همایون مابن اولین جرگه در نشست عمومی امروز حکومت وحدت ملی را به ضعف مدیریت متهم کرده و تاکید کرد که مشکلات در کشور بیشتر شده. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان ادامه روانده سرپرستی در حکومت افزایش ناامنی ها دامن زدن مسائل قومی و سمتی از سوی برخی وزرای کابینه را بخش از دلایل ضعف مدیریت در حکومت وحدت ملی عنوان می کند. همایون همایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به عهده داشت پس از نگرانی وکلا از وضعیت موجود در کشور گفت که مدیریت ضعیف در حکومت سبب بروز مشکلات مختلف در کشور شده است.
مدیریت حکومت که به حد و اندازه ضعیف شده خو شخصاً
مدیریت در حکومت از اندازه ضعیف شده است. من شخصا برای رئیس جمهور پیشنهاد می کنم که در موجودیت مدیریت در حکومت شما و نظام صد مرسی است و لطف کن اگر پیشبرد امور حکومت از توانایت بلند است استعفایت را با ولسی جرگه بفرست. بگو که من این کار را انجام دادن نمی توانم یا کسی دیگر بیاید. آقای همایون همچنان گفت که حکومت در کارهای این جرگه مداخله کرده و نسبت به وکلا دید منفی دارد. معاون ولسی جرگه تایید کرد که اعضای این جرگه تحت تاثیر قرار گرفته و در بخش نظارت از کار کرده حکومت کوتا آمده است. خود پارلمان در این بخش از حد و اندازه بیشتر مقصر است. ما نتوانستیم که به شکل درست از کار کرده حکومت نظارت نماییم و تحت تاثیر حکومت قرار گرفتیم. اعضای ولسی جرگه در این نشست تاکید کردند که ناامنی و تلفات نیروهای امنیتی در کشور بیشتر شده. برخی ولایات با خطر سقوط مواجه بوده و حکومت برنامه برای تامین صلح در کشور روی دست ندارد. این بار نخست نیست که ولسی جرگه از عدم مدیریت و بدتر شدن وضعیت در کشور نگران است، بلکه قبل از این نیز هیئت اداری این جرگه هشدار داده بود که دشمنان افغانستان در صدد ایجاد بحران خطرناک در این کشور می باشند. هیئت اداری این جرگه گفته بود که به خاطر مدیریت بحران سیاسی در کشور مصوبه ای را تحت نام تحکیم وحدت ملی و وفاق سیاسی تصویب و به جانب حکومت فرستادند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور افغانستان مدیریت خوب داشته و همه امور به صورت درست آن به پیش برده می شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور تلاش کرده که با حس احترام به هر سه قوا یک همکاری خوب کاری شکل بگیرد آنچه مربوط به حکومت هست در تمام امور مسئولیت های خود را به شکل درست باشد شد قانون انجام دادم و ما انتظار دارم که سایر نهادها هم مسئولیت های قانونی خود انجام دادم.
هرچند هیئت اداری ولسی جرگه انتقاد میکند که حکومت به نظریت وکلا توجه ندارد، اما شاه حسین مرتضوی میگوید رئیس جمهور تا حال 30 نشست مشورتی را در رابطه با وضعیت جاری در کشور با اعضای شورای ملی برگزار کرده است. ولی جرگه در حال از عدم مدیریت در حکومت انتقاد کرده و خواستار فرستادن استعفای رئیس جمهور به این جرگه می شود که رخصتی از این جرگه سر از فردا آغاز شده و قرار است آنان برای مدت 1.5 ماه به رخصتی های تابستانی بروند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر ایران تمامی شهروندان آمریکا را آزاد نکند، با پیامدهای تازه و جدی این کارش مواجه خواهد شد. قصر سفید روز گذشته گفت ترامپ آماده است به اقدامات جدی علیه ایران متوسل شود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با ژکفر احمدی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ایران خواسته که رابرت لوینسون مأمور سابق اداره تحقیقات فدرال آمریکا، سیامک نمازی تاجر و پدرش باقر نمازی و تمامی دیگر شهروندان آمریکا را که به گونه غیر منصفانه بازداشت کرده به آمریکا بازگرداند. قصر سفید با اشاره به محکوم شدن یک محقق پوهنتون پرینستون با اتهام جاسوسی به 10 سال زندان از سوی ایران گفته است، از حدود 40 سال به این سو ایران به بازداشت افراد و گروگانگیری ادامه داده است. قصر سفید به روز جمعه گفت که اگر ایران تمامی شهروندان آمریکا را که به طور غیر منصفانه بازداشت کرده آزاد نکند و باز نگرداند، رئیس جمهور آمریکا آماده است با اقدامات تازه و جدی علیه ایران متوسل شود. رابرت لوینسون هنگام دیدار از جزیره کیش ایران در سال 2007 ناپدید شد. حکومت ایالات متحده آمریکا در بدل دریافت معلوماتی که منجر به بازگشت لوینسون به آمریکا شود، $5 میلیون انعام تعیین کرده است. تهران هر گونه دست داشتن در قضیه ناپدید شدن این مأمور سابق FBI را رد کرده و گفته است نمی‌داند لوینسون کجاست. یک محکمه ایران سیامک نمازی و باقر نمازی آمریکایی‌های ایرانی الاصل را هر یک به 10 سال زندان محکوم کرده است. آنان به جاسوسی و همکاری با آمریکا متهمند. رابین شاهینی آمریکایی ایرانی الاصل دیگر سال گذشته هنگام دیدار با اقاربش در ایران بازداشت و با اتهام جاسوسی به 18 سال زندان محکوم شد.
ژکفر احمدی گزارش می‌داد. یک چشمه در شهر روم وجود دارد که سالانه حدود $1 میلیون از آن جمع‌آوری می‌شود. این که از چشمه چگونه پول جمع‌آوری می‌شود و با آن پول بعداً چی می‌شود براتون تا یک چند دقیقه بعد میگیم، اما پیش از آن نظریات برخی از شهروندان شهر کابل را در مورد اقدامات آمریکا برای نپرداختن کمک مالی $50 میلیون به آن کشور میشنوید.
ما سعید هستم از مکرویان. امریکا که کمک های خود قطع کرده بسیار کار درست است، باید ایره بسیار وقت پیش میکرد. پاکستان که کشوری است که همسایه است، اما کمک به دیگر کشورها نمیکنه و این کشور باید دلست سیاه باشه.
دوره اوباما که بوده که می حکومت اوباما پاکستان نیز از طریق امریکا حمایت می شد. اگر یه حمایت از این دوام کنه خب ضرر به افغانستان بسیار پیش می شه. اگر امریکا حمایت نکنه پاکستانه می تانیم که مثلا به نفع افغانستان بسیار زیاد می باشد.
به نظرم بهترین وقت و زمان است که افغانستان بیشتر لابیگری کند، با امریکا بیشتر نزدیک شود تا فشارهای بیشتر بالای پاکستان وارد شود و دست از چنین اعمال تخریبکارانه دست بکشد.
در شهر روم پایتخت ایتالیا یک چشمی وجود دارد که سیاحان در آن سکه می اندازند. از سالهای سال این باور وجود دارد که با انداختن سکه در چشمی تریوی سفر بعدی شما به روم اتمی می شود. سیاهان پشتشان را به چشم دور داده و از شانه چپ خود سکه را به چشم می اندازند. بر اساس گزارش ها روزانه هزارها نفر به چشم سکه می اندازند که هفته 15,000 دلار و سالانه حدود 1,000,000 دلار از این چشمه جمع آوری می شود. سکه هایی که در این چشمه انداخته می شوند از سوی یک سازمان خیریه کاتولیک ها جمع آوری می شود و به نیازمندان توزیع می گردد. حتی در سال 2008 میلادی یک مغازه از پول امین سکه ها ساخته شد که به نیازمندان به پول بسیار ناچیز مواد خوراکه می فروشد. چشمی تریوی باید روزانه سکه ها پاک شود. این اولین چشمی نیست که سیاهان در آن سکه می اندازند. یک چشمه در شهر لاس ویگاس امریکا وجود دارد که سالانه 12,000 دلار جمع می کند. این پول به گونه دوره‌ای به سازمان‌های خیریه در این شهر داده می شود. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از مقیم نایب مشنوید.
رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان گزارش ها در مورد کشته شدن پسر رهبر طالبان را رد کرده است. مقام ها در ولایت هلمند تایید کردند که در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان 16 پلیس افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رئیس مشران جرگه افغانستان از قطع کمک مالی امریکا به پاکستان استقبال کرده است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز با دختران رباتساز افغان ملاقات کردند. رئیس جمهور امریکا به ایران هشدار داد در صورتی که شهروندان امریکایی زندانی را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. وزارت دفاع روسیه میگوید مقام‌های این کشور در مذاکرات صلح در قاهره پایتخت مصر موافقتنامه را در مورد چگونگی ایجاد منطقه امن در نزدیکی شهر دمشق امضا کردند. و دفتر ریاست جمهوری پولند میگوید رئیس جمهور این کشور کاستی ها را در لایحه جنجال برانگیز میبیند که از سوی مجلس سنا تصویب گردیده است.
تفصیل این خبرها، دیگر رویدادهای مهم روز و گزارش های جالب ویدیویی را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم برخی از رویدادهای ورزشی را می شنوید که همکارم مرزی احمد زای دنبال کرده.
در مسابقات مقدماتی فوتبال آسیا تیم زیر سن 23 سال افغانستان بازی دومش را نیز به تیم عربستان باخت. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو سوتی گفت که این بازی را تیم زیر 23 سال کشور 8 در مقابل 0 به عربستان واگذار کرد. این در حال است که تیم زیر سن 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی فوتبال آسیا بازی نخست را هم با تفاوت 8-0 به تیم عراق باخته بود. در ادامه این مسابقات تیم ملی زیر سن 23 سال فوتبال بازی آخرش را فردا با تیم بحرین دارد. مسابقات مقدماتی فوتبال آسیا میزبانی ریاض در میدان ورزشی فیصل بن فهد برگزار گردیده است. برنده مسابقات تیم‌های کرکت ولایات درجه اول تیم پکتیا گردید. عزیز غروال مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو سوتی گفت که در دور نهایی این مسابقات تیم‌های کرکت کابل و پکتیا با هم بازی کردند که تیم پکتیا در 50 اوور با از دست دادن 9 بازیکنش برای تیم مقابل خود 234 دوش هدف تعیین کرد که تیم کابل این هدف را پوره نکرد و بازی را باخت.
در مسابقه نهایی تیم پکتیا با تیم کابل رویارویی داشت که تیم پکتیا با تیم کابل شکست داده قهرمان این مسابقات کرد.
این مسابقات 2 روز پیش آغاز شده بود که دیروز به پایان رسید. و در مسابقات جام قهرمانی دختران اروپا امشب تیم ملی دختران فرانسه و اتریش به رقابت می پردازد. این بازی ساعت 11:15 به وقت افغانستان آغاز می گردد. گفته می شود این تیم ها حدود 2 ماه قبل تمریناتشان را برای این مسابقات آغاز کردند.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج شنیدن می توانید. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از امرایتان. حال هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار ما. نخست برنامه حقیقت چیست و سپس هوای تازه. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، افغانستان در سال 2017 به تاریخ 22 جون عضویت کامل شورای جهانی کرکت را به دست آورد و این دستاورد است که کرکت افغانستان در یک عمر کم توانست آن را به دست بیاورد. اینکه حالا شورای جهانی کرکت چی تقاضای از کرکت برد افغانستان دارد و پلانهای بعدی کرکت برد افغانستان چیست، در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن میپردازیم. در این برنامه مصاحبه با شفیق الله استانگزی رئیس اجرایوی کرکت برد افغانستان انجام دادیم. تشکر استانگزی صاحب ازی که بر ما فرصت دادین. استانگزی صاحب ازی میخوایم آغاز بکنم که در جهان 140 کشور است که کرکت بازی میکنن و 12 تیم کرکت است که بهترین است که در جمله از افغانستان هم شامل است و به تازگی هم افغانستان عضویت کامل شورای جهانی کرکت به دست آورد. کدام شاخص ها و کدام معیارها را کرکت برد افغانستان در یک وقت کم توانست پوره بکند تا به این مقام برسد؟
یک بحثی بسیار بزرگ بود حاصل نمودن عضویت کامل شورای بین المللی. یقیناً در شرط اولش اداره بود که یک تشکیل بسیار منظم کارپوریت گورننس باید باشه که در اعضای بورد بسیار برجسته باشه و صلاحیت ها و مسئولیت های اعضای بورد و همچنان صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس عمومی، صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس اجرایی و همچنان پول و کدام ترتیب مصرف می شود، روزمره بزنس ای سی بی چه رقمی داره می شود، همه مشخصات باید در اساسنامه کرکت بورد باشد، تشکیلش معلوم باشد و استراتژی بسیار منظم را داشته باشد. این در قدم اول. همچنان مالیات که باید از 10% به بیشتر پول را بغیر از پول ای سی سی که به افغانستان کرکت بورد می تعزوی بیشتر باید ای سی افغانستان کرکت بورد خودش کمایی کنه و همچنان قرضدار نباشه و داراییش بسیار زیاد باشه. الحمدلله ما تا 47% پول بودجه سالانه خود را بغیر از کمک های پیسی ای سی سی پورا میکنیم و این همه کرایتریایشان هم پورا کردیم. و همچنان در قسمت پرفورمنس یا کارکردگی تیم ملی باید گفته شود که باید تیم ملی در 8 سال اسبق 4 دفعه یک تیم که عضویت دائمی شورای بین المللی را دارند در یک سریز دو جانبه باید شکست داده باشه و ما الحمدلله ویست اندیز و زیمبابوه را شکست دادیم.
بله. یک دو شرایط دیگه هم شورای کرکت بورد جهانی هم داشتن، اولی که باید میدان‌های بین‌المللی افغانستان داشته باشه و در ضمن تیم دخترانه هم باید داشته باشه، در حالی که ما نداریم و بدون از اینکه ما معیارها را پوره کردیم چطور بر ما دادن؟
ما خب میدان‌ها داریم، میدان‌هایی که معیار شورای بین‌المللی را پوره کرده باشه، میدان کابل ما، میدان غازی امان الله خان که در ننګرهار است، میدانی که در خوست است، در قندوز که است، در قندهار که است، این میدان‌های ما شرایط شورای بین‌المللی را پوره کرده. ما که میگیم که باید به استاندارد معیاری باشه، او را به این معنا میگیم که باید دیج ظرفیت تماشاچی ها بسیار زیاد باشه، دیج سهولت ها برای بازیکن ها باید بیشتر شوه که در هر میدان ما باید اندور او دور اکادمی داشته باشیم، در جیم بسیار مجهز داشته باشیم، حوض یا بازی باید داشته باشیم. این یک فیشن اضافه است که ما باید در میدان کنیم و باید با میدانی که باید داشته باشیم که در اونا بازی بین المللی شود، این میدانهای ما به او ظرفیت است. قدم دوم، کرکت بانوان اساسنامه ای سی سی میگن که یک شرایط یا دو شرایط ای سی سی را شما پورا نشوه، باید با عوامل یا علتهای بسیار مستند بیاین او را قبول میکنه و چون شرایط برای کرکت بانوان در افغانستان سازگار نیست و ما کرکت بورد تلاش های خود را میکنه که به کدام ترتیب این مشکل را هم حل کنیم.
استاد شبان، چرا شما گفتین که میدان های شما بین المللی هست معیارها را پوره کرده. آیا در نظر است در آینده های نزدیک مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار شود؟
ما خو امیدوار هستیم که مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار شود. همیش پگیز را که شما میبینید تقریبا بین المللی است. پارسال هم بازیکنان بین المللی در اینجا شرکت نمودن. امسال هم که شما امین است که قناعت بتیم بازیکنان خارجی را که بیاین اینجا بازی کنند. چون امنیت در کنترل ما نیست. افغانستان کرکت بورد فقط او چیزا را قدم میتونه که در کنترل ما باشه.
استاد صاحب، حال که عضویت بر افغانستان داده شده، چی خواست ها یا چی تقاضاهای مشخص از کرکت بورد افغانستان وجود داره؟
باید بگویم که هر چی کرکت سیاسی شوه عمق به تباهی و بربادی کرکت است و تقاضای شورای بین المللی هم از ما می است که نه تنها از ما بلکه از 12 کشور جهان کلانترین کرایتریاشان می است اگر تداخل سیاسی و حکومتی باشه در آن بورد حتی عضویتشان هم فسخ میکنه. یک کلان چلنج می است و ما در این راستا هم کوشش خود را کردیم که کوشش کنیم مداخله سیاسی یا تداخل سیاسی در امورات کرکت بورد نباشه.
یعنی شما میپذیرین که هنوز هم مداخله سیاسی وجود دارد در کرکت بورد؟
یقینا ما بار میگیم که در بسیار یک چیز کوچک و ریزه هم با ما تلفن‌های میآید و واسطه های میآید و باید این نشوه.
کیها مداخله میکنن؟
چون باز وقتش نرسیده که ما مشخص کنیم. ما در حالت هستیم که باید گپ با گپ حل کنیم.
چون شما گفتین تلفن‌ها و اسناد هم دارین، مردم هم انتظار هستن که باید بفهمن که اینا کیها هستن تا بالاخره ورزش افغانستان سیاسی میکنن.
ما بازم برات میگم که کدام مشکلی که حل میشه با گپ زدن و با ادارات مربوطه ما کوشش میکنیم که به او ترتیب حل کنیم و اگر نشد وعده میسپریم که نامهایشان هم اشکار میسازیم.
حالا که ما عضویت کامل به دست آوردیم، عضویت جهانی کرکت بورد، پلان ها چی هست؟ کدام برنامه ها روی دست است تا بتانیم که این عضویت خوبتر و بهتر حفظ بکنیم و ازی بیشتر هم ارتقا کنیم؟
بیشتر از این ارتقا بردن جام جهانی است و انشاءالله ما در استراتژی خود را داریم که تا 10 سال آینده باید ما جام جهانی را تارگت کنیم و اقدامات یقینا هر چی که دستاورد زیاف میشه چلنج ها را هم با همراه خود میاره و ما باید دیگه هم رو به کار شویم، کرکت داخلی خود را دیگه هم گسترده و قوی تر بسازیم، میدان های خود را طوری که پیشتر برشان اشاره کردیم که ما باید در هر روم مشخصا یک یک میدان به استاندارد جهانی باید جور کنیم و در ولایت هایی که کرکت بیشتر از اونجا ما سهولت ها را برای بازیکن ها میسر کنیم و در ولایتی که کرکت کمتر است در آنجا باید ما سهولت ها را بسازیم تا که کرکت دیگه هم در سایر کشور یک سال بازی شود.
مردم هم انتظار دارن در قسمت بودجه کرکت بورد افغانستان بدانن بودجه سالانه شما چقدر هست و از کجا تمویل میشه بودجه؟
بودجه سالانه ما تقریبا امسال از دولت و از ICC و از سپانسر ما تا حدود 8 الی 10 میلیون میرسه دلار یقینا و میدانایی که برای ما حکومت و دیگر دونرا میسازن اگه او رو با امرش یک جا کنیم تا 16 میلیون میرسه.
این مقدار پول علاوه به مسائل تشکیلاتی دیگه در کدام راه ها شما پلان دارین به مصرف رسانین؟
هر یک دپارتمنت ما مشخصا پلان و پلان بودجهوی و پلان عملی را دارن و پول گزاف در انفراستراکچر یا میدان سازی انکشاف بودجه انکشافی مصرف میشه و همچنان پولی گزاف در بالای تیم ملی افغانستان 19 سال و زیر سن 19 سال و تیم الف مصرف میشن و همچنان تشکیلاتی مصارف ما داریم.
استراتژی فساد اداری بحث است که همه مقامات مسئولین همه داد و بیداد میکنن و بعض انتقادات همی است که در کرکت بورد افغانستان هم بحث فساد اداری موجود است. شما این موضوع را چقدر رد میکنین یا تایید میکنین؟
انتقادات فیسبوکی است بخیالم. ما یک اداره بسیار شفاف هستیم. از این خاطر است که ما عضویت دائمی شورای بین المللی را حاصل کردیم.
همین حسابدهی را شما کردین یا کدام نهاد بیرونی آمده؟
نهاد بیرونی حسابدهی میشه و آدیت میشه، اکسترنال آدیت، و برای شورای بین المللی و همچنان به وزارت مالیه و به استیک هولدرهای ما میرن و وزارت مالی هم هر سال از پول خود به این حسابدهی میکنه.
امی حسابدهی یا ارزیابی را کدام نهاد کردن؟
الایت گلف یک اکسترنال اودیت فرم است، اونا کردن و همچنین وزارت مالیات.
استاد صاحب، در قسمت سلکشن هم هنوز هم انتقادات وجود داره که کسایی که در تیمای ملی را پیدا میکنن یا واسطه داشته باشن یا که بذری پول آنچه انتقادات عمومی افکار عمومی هست را پیدا میکنن، این موضوع چقدر صحت داره یا این موضوع را شما باز هم بحث های فیسبوکی عام میدانین؟
ما هر نوع واسطه در سلکشن رد میکنم و سلکشن کمیتی اگر شما میخواین با امرشان صحبت کنین، اونا خودش خودم انشالله جواب میدن.
در قسمت شهزاد محمدی میخوایم پرسان بکنم که محدودیت که بالایش وضع شده از طرف شورای جهانی کرکت بر چقدر وقت است و موضوعش چه وقت روشن خواهد شد؟
موضوعش تا هنوز روشن نیست و ما در پوزیشن نیستیم کدام بیان رسمی درباره شهزاد محمدی بدیم، چون برایشان اشکال زیافت میکنه کم نه و یک لیگل فرم برایش مقرر کردیم. وکیلایشان است، یک وکیل، تقریبا 4 وکیل برای کیس شهزاد محمدی کار میکنه و تقریبا تا به حال تقریبا 80,000 پوند ما برای وکیل شهزاد یا دفتر وکالت شهزاد محمدی ما پول پرداختیم و هر وقت اونا با همراه شورای بین المللی در نگوشیشن است که کیس شهزاد محمدی را حل کنه. هر وقت که نهایی شد با همان زمان بر از طریق رسانه ها به کل عوام می رسانیم.
بنوان پرسش آخر استانگزه صاحب، مسابقه اشپگیز قرار بود که برگزار شد ولی به دلایل مختلف به تعویق افتاد. چرا، کدام دلایل یا کدام صد واقع شد تا به تعویق بفته؟
حادثه علمناکی که در ماه مبارک رمضان صورت گرفت، حادثه بود که مادهش به گیز تقریبا هر تیم، هر فرانچایز 2 بازیکن خارجی را امرای خود داشتن و همچنان مربی خارجی را با امرای خود داشتن، داورای خارجی بود، ایجا پروڈکشن کمپانی از خارج می آمدن. این علت را در نظر گرفته ما فیصله نمودیم که به تعویق بسازیم و کوشش کنیم که اونا را قناعت بتیم تا به افغانستان بیان و این بازی ششدوش ششپگیز ما را دیگه هم رنگین تر بسازن.
خیلی تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان شنیدید. آقای استانگزی بحث فساد اداری یا روابط و یا فشار آوردن زورمندا در قسمت انتخاب اعضای تیم کرکت را رد کرد، اما از سیاسی بودن کرکت افغانستان هنوز هم ابراز نگرانی میکند. آقای استانگزی همچنان گفت که شرط اساسی شورای جهانی کرکت نیز ای بوده که اگر مداخلات سیاسی در کرکت افغانستان جلوش گرفته نشود، افغانستان عضویت کاملش در شورای جهانی کرکت را نیز از دست خواهد داد. تا برنامه دیگر، علی یارو نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. چرا جوانان مشکلات خود را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟
شرم و حیایی که نسبت دل خودشان دارن همو است که نمیتونن همین گپای خود همراه فامیل خود شریک کنن.
ای تو احساس میته با اولادای خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنی.
این مسئله در افغانستان همینطور است.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم.
عزیزان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. خدا کند که صحتمند باشید. قسمی که از جوانان شنیدیم در این زمینه دلایل گوناگون را ارائه نمودند، مانند شرم و حیا، ترس، متفاوت بودن محیط خانواده با بیرون و امثال اینها. با استنباط از نظریات جوانان 2 دلیل را دریافتیم که شمار جوانان گفتند والدین به مشکلاتشان رسیدگی نمی کند و دیگر این که شرم و حیا مانع بیان مشکلاتشان می شود. بزرگترین مشکل والدین امروزی این است که فرزندان خود را وادار به اطاعت تام می کنند. دیبا، یکی از محصلین پوهنزه حقوق علوم سیاسی، می گوید که زیادتر دخترها هستند که مشکلات و خواسته های خود را با فامیل ها شریک ساختن نمی توانند و یگانه قشر آسیب پذیر در این زمینه می باشند. و این داستان یکی از دوستان خود را چنین قصه می نماید.
قسم که یکی از دوستای ما نامشان را گرفته نمی تانم، همراه با یکی از دوستای پانتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمی تانستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمی تانست که بر فامیل خود امیر بگوی که واقعا از شخصیت و رفتار و کرداری بچه خوش می آیم و بگوی ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از او بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم با فامیل خود دیگه می گفت که ما خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش آمده و پس تو در پانتون امرایش در اکسن بودی، حتما تو بخاطر درس نمی رفتی، حتما تو بخاطر رفیق بازی می رفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره یکی از جوانان شهر کابل می گوید که هر جوان مشکل و راز خود را به پدر و مادر خود گفتن نمی توانند، زیرا که والدین مانند معلم با اولادهایشان برخورد می کنند و صمیمیت ها میانشان وجود ندارد. از وی مشنویم.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود با امرای آنها شریک بسازیم و به می خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه به فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل بی رقم نباید رفتار کنم.
راکیه یکی از جوانان شهر کابل میگوید یکی از دلایلی که جوانان مشکلات خود را به خانواده ها گفتن نمیتوانند، مقصر عرف و عادات ناپسند رایج در فامیل ها را میداند. بقیه سخنان را از خودش مشنویم.
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است، عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خدا با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن، میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خدا با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
فرهاد جوانی دیگر نیز علت را عدم روابط قریب و خوب میان اعضای خانواده فکر می نماید. از وی مشنویم.
یگانه عاملی که میتونه باشه، چون در خانواده همی سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها هستن یا مادرها هستن، خوبتر یک روابط بسیار خوب حسنه امروی خود اولادها ندارن و همون قسم فرزنده امروی پدرهای خود، مخصوصا جوانایی که هستن. میبینیم که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که هست، اشتغال کاری نیست، زندگی های شهری که هست، قسمی هست که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد، چون جوانا مشکلاتی که دارن، چون در گذشته ها که بود تو قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن، چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میره.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه‌های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به خانواده‌های خود گفته نمی‌توانند، با محترم ایدریس رسا، یکی از استادان روانشناسی، گفت و شنود داریم که توجه شما را به آن جلب می‌نماییم.
مو
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خدا یا درد دل خدا یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد نظر به گزارشاتی که ما جمع‌آوری کردیم دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن. به دلیل دیگه ایره گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگوییم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگوییم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عمودات ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما یک فضا و محیط خانواده چیگونه باشد تا که جوانان بتانند که مشکلات
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بوده را در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جر و بست کردن تا چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که صدیه جان یک چیزی را که من میخوایم بعد دوستای را کنم است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و امید میکنم که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به علای پاک امانت می‌سپارم.
من عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، به از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجا